ما صرفه جوی آب بکنیم. ولی در موضوع کشت های بسته ما تا 10 برابر نسبت به فضای باز آب کمتر مصرف میکنیم. خب قطعا ما باید سوق پیدا بکنیم به سمت توسعه کشت های گلخانه ای. الان یه چیزی نزدیک 500-600 هزار هکتار ما اراضیمون که بیشترین آب هم دارن مصرف میکنن در حوزه سبزی صیفی در فضای بازه، ما اینا رو میتونیم بیاریم طبق برنامه ریزی در 40-50 هزار هکتار اینها رو تولید بکنیم با آب کمتر. و از همه مهمتر، ما
با شرط بهداشتی بهتر
قطعا ما محصول سالمتر میتونیم تولید کنیم، خارج فصل میتونیم تولید کنیم که بتونیم بازارم کنترل کنیم و ارزآوری داشته باشیم. از این ور اشتغال در واحد سطح هم میره بالا، یک اشتغال ارزانتر، پایدارتر و سریعتر. این یکی از موضوعات جدی ماه که عملا توسعه گلخانه. ولی باز توسعه گلخانه در شهرک ها، ببینید موقعی که میخواد یه گلخانه اتفاق بیفته حتما باید زیرساخت بره، آب، گاز، برق، مجوز. اینی که عرض کردم شرکت شهرک ها باید تو حوزه تسهیل سرمایه گذاری باشه همینه. یعنی عملا یه سرمایه گذار ما اینقدر باید بستر واسش آماده بکنیم، بگیم آقا این زمینه، آب، برق، گاز اومده، مجوز یک بار ما باید بریم در شهرک ها همه مجوز رو بگیریم دیگه، اون سرمایه گذار رو نندازیم تو پیچ و خمای مجوز ها. این به قول خودمون این فرش قرمز رو باید پن بکنیم جلوی سرمایه گذار، که البته خب یه گیر و گورایی داریم که انشالله در راستای این هستیم که مخصوصا با تعامل با مجلس شورای اسلامی انشالله بتونیم اینو حل بکنیم. این موضوع جدیه که ما گذاشیم. حتی در توسعه گلخانه ما ارزان سازی هم، ببینید بالاخره موقعی که از فضای باز میخوایم بریم به فضای بسته باید سرمایه گذاری سنگین تری بکنیم. شرکت شهرک ها مأموریتی که مثلا تو این چند روزه من به همکارانم دادم، ما در کنار تسهیل باید به سمت ارزان سازی بریم. اگر ما یک هکتار گلخانه ایکس تومن تا حالا داشته سرمایه می برده، وظیفه ما فقط این نیست که بیایم کمک بکنیم مجوز بدیم زیر ساخت، ما کمک باید بکنیم به موضوع ارزانسازی، حجم سرمایه گذاریمونو باید کمتر بکنیم. و از همه مهمتر نکته ای که باز آقای دکتر خدابخشی فرمودن، ما باید کمک بکنیم این زنجیره ارزش هم شکل بگیره.
فقط مطالبات آقای دکتر خدابخشی هم اینجا یادداشت کردم، گفتم بعد از بله. صحبت آقای اردکانی از شما
بله. پس من چون موضوع آقای اردکانی موضوع آب بیشتر بود و توسعه بله. کشتای گلخانه ای رو عرض کردم، یه موضوع هم من جداگانه بگم. ما یه بخشی از آبها باید به این صورت بریم که بهره وری داشته باشیم. ما بخشی از غذایی که میخوایم تولید بکنیم، ما بیش از 2000 کیلومتر مرز آبی داریم، هم در شمال هم در جنوب. ما باید انقدر که داریم تلاش میکنیم که بهره وری آبو ببریم بالا، ما باید بخشی از پروتئین و غذامون و حتی اشتغالمون رو در اقتصاد دریا ببینیم. یعنی توسعه شهرک‌های شیلاتی با آب دریا با جزو برنامه‌های جدی ماه. این پروتئینی که به نظر من پروتئینی که توی محصولات شیلاتی و آبزیان ما هست میشود هم ارزانتر به مردم داد، هم با حجم بهتری داد، و هم به نظر من از لحاظ ارزش غذایی خیلی بالاتر هست. یعنی پس ما در حوزه تأمین غذا راهی نداریم یه بخشی از تولیداتمونو از آب صرفه جویی کنیم و ببریم در اقتصاد دریا.
بله. خب برسیم به صحبت‌های آقای دکتر خدابخشی که در بخش قبل مطرح کردن. حتما خود شما هم یادداشت برداشتین راجع به مشاوره دادن به سرمایه گذارا صحبت کردن، عدم توسعه زنجیره ارزش‌ها، حضور شرکت‌های دانش بنیان که اهمیت داره، زمین‌های درجه 3 چرا اختصاص پیدا می‌کنه به این طرح، و همینطور تولید محصولاتی که ما بهش نیاز داریم اونم به صورت تضمینی و حضور دانش آموختگان. حداقل این مواردی بود که من تونستم تو اون فرصت صحبت‌ها ازشون یادداشت بردارم. پاسخ شما به مجموعه مطالبات آقای دکتر خدابخشی در بخش نخست چه هست؟
بله. خب تشکر میکنم.
در واقع اینها چالش ها رو مطرح کردن. بله. همونطور که اشاره کردن شما هم تازه بر این منصب نشستی. بله. ولی به هر حال یک آسیب شناسی صورت بله. گرفته که مهمم هست.
بله. به نظرم آقای دکتر خدابخشی به درستی آسیب هایی که ما سر راه توسعه بخش کشاورزی و توسعه شهرک ها داشتیم اشاره کردن. خب از موضوع زنجیره ارزش، ببینید اگر سرمایه گذاری میخواد فرار نکنه و ما توسعه سرمایه گذاری داشته باشیم، حتما باید قیمت تموم شده رو بیاریم پایین، حتما باید ارزش افزوده رو ببریم بالا. این میسر نمیشه مگر اینکه ما زنجیره ارزش رو تکمیل بکنیم. نمیشه که ما یه سرمایه گذار بیاریم بگیم آقا نهادت رو، اول از همه مهمترین چیزی که بود ایشون فرمودن مشاوره سرمایه گذاری. ما یه مشاوره قبل از تولید داریم، یه مشاوره حین تولید داریم، یه مشاوره بعد از تولید داریم. یعنی من سرمایه گذار که میخوام بیام باید یک جایی باشه، من اصلا میخوام سرمایه گذاری کنم در بخش کشاورزی، کجا هست که بتونه به من بهترین پیشنهاد رو بده که من بتونم سرمایه گذاری بکنم. نکته دوم، در حین تولیدم باید مشاورهای فنی به من داده بشه که من بتونم تولید بهره ورتری داشته باشم و در انتها حوزه بازرگانی. یه بخشیش مشاوره است، یه بخشیش باید واقعا زیرساختاش درست بشه. ما یکی از دلایلی که بخش کشاورزی به اون جایگاه واقعی خودش نرسید علارغم توفیقاتی که حاصل شد، به خاطر اینکه ما نگاه جزیره‌ای داشتیم به بخش. یعنی بخش تولید کار خودشو کرده، بخش خدمات کار خودشو کرده، آخرم بخش بازرگانی که اصل ماجرا بوده کار خودشو کرده. ما در مجموعه شرکت شهرک‌های کشاورزی هدف گذاری که شده قانون گذار به این سمت ما را هدایت کرده که ما باید بریم در تکمیل زنجیره ها. و اتفاقا اون آمایش سرزمینه هم هست، یعنی ما باید اینا رو ببریم در قطب‌های تولید و نزدیک به بازارهای مصرف. این جزء برنامه‌های ما هستش. اینجا یه بخشیش برمیگرده به مجموعه خود وزارت جهاد کشاورزی، حالا با اون قانون انتزاعی هم که بالاخره تصویب شد دوستان در مجلس زحمت کشیدن، یه بخشی این مسائل قابل حله. ولی حتما ما در حوزه تکمیل زنجیره، ما موضوع بازار به خصوص جزء برنامه‌هامون هستش که همینجا واقعا من از دوستانی که در حوزه هم به خصوص بازرگانی خارجی، چون خیلی از تولیداتی که ما الان در حوزه مخصوصا گلخانه ها داریم، اینها محصولاتی هستن که میتواند ارزاوری خوبی داشته باشند. تولید کنندگان ما بیشتر الان معطوف شدن به تولید و شاید هم اینم درسته، باید تمرکزشون رو تولید باشه. افرادی که در حوزه بازار دارن کار میکنن، تخصص دارن، تجربه دارن، ارتباطات دارن، من از همین تریبون استفاده میکنم. قطعا من جلساتی رو هم با اتاق تعاون و هم با اتاق بازرگانی خواهم گذاشت با اتاقای مشترک که دوستان بیان. اینجا مگا پروژه ها هست، اونها هم اگه میخوان برنامه ریزی بکنن برای صادرات، حتما اینجاها میتوانن، شهرک های ما میتوانن کمک کنن. موضوع بعدی که آقای دکتر فرمودن، موضوع شرکت‌های دانش بنیان. ببینید کشاورزی کار اقتصادیه، ما کشاورزی سنتی و معیشتی دیگه نمی‌خوایم. دنیا به این سمت رفته، شما هلند رو نگاه کنید به اندازه 3 استان ماه، بله. یعنی گلستان و مازندران و گیلان ما رو جمع کنید، اقلیمش هم تقریبا شبیه،
بله.
ولی شما نگاه کنید چه حجمی از سرمایه رو داره در بخش کشاورزی جذب کرده و چه درآمدی داره حاصل می‌کنه. اونها راهی نرفتن جز مسیرهای دانش بنیان. بخش کشاورزی باید به سمت دانش بنیان شود، شدن برود. شرکت شهرک‌های کشاورزی باید به نظر من نماد این موضوع استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید باشه. این موضوع یه موضوعیه که به نظرم تا یه حدی مقفول مانده آقای دکتر خدابخشی، که انشالله باید در دستور جدی کار بذاریم. موضوع بعدی، موضوع اشتغال که فرمودم، خب ما واقعا نیمی از فارغ التحصیلان ما الان بیکار هستن، اینا سرمایه های اجتماعی کشور هستن، اینا فرزندان این سرزمین هستن، اینا بیشترشون قشر جوان هستن، باید بسترهای واقعی اشتغال برای اینا ایجاد بشود. پیشبینی ما این هستش که در همین مطالعاتی که انجام دادیم، شهرک هایی که در دست اجرا داریم، یه چیزی نزدیک به شرط این که کلشو بتونیم انشالله های دکتر خدا بخشیم تحقق بدیم، بالغ بر 200,000 شغل جدید می شود ایجاد کرد. ما کل فارغ التحصیلان بیکار ما فکر نمی کنم مثلا به 100,000 نفرم برسه.
خب در حوزه کشاورزی،
در حوزه کشاورزی، خب شما نگاه بکنید، این بستر وجود داره. عرض کردم ما ارزانتر، سریعتر و پایدارتر میتونیم شغل در بخش کشاورزی ایجاد کنیم. شرکت شهرک‌های کشاورزی همچین بستری رو داره. این بودجه‌ای که داره واسه اشتغال میخواد مصرف بشه، خب من واقعا خواهشم اینجا اینه که دوستان کمک بکنم. ما آماده ایم بار این بخشی از این بار اشتغال رو به دوش بکشیم و این بستر رو ایجاد بکنیم. موضوع آخرم که آقای دکتر فرمودن، موضوع اصلاح الگوی کشت، که اگر واقعا ما میخوایم بهره‌وری داشته باشیم، بازار رو کنترل بکنیم، باید به سمت اون کشتای قراردادی که جز برنامه های وزیر محترم جواد کشاورزی هم هست برویم. یکی از بسترهاش میشود عرض کنم که شرکت شهرک‌های کشاورزی باشه. حتی در گلخانه ها هم ما قرار نیست فقط سبزی و سیفی و گلهای شاخه بریده تولید بکنیم، ما در اونجا هم باید یه تغییر الگوهای کشتی رو بدیم، که ما در شروع کار یه گروهی رو گذاشتیم که بتوانیم اون نیاز مردم، اون نیازهای اساسی که میشود، حالا چه قسمتی که بشود ارزاوری کرد، چه بخشی بشه نیازهای داخلی. مثلا ما موضوع کشتهای توامان برای بهره‌وری، آکواپونیک، یعنی ما هم بتوانیم محصولات شیلاتی و آبزیان داشته باشیم در یه مجموعه، هم بتونیم محصولات سبزی و سیفی تولید کنیم. اینو جزء برنامه‌های جدی گذاشتیم آقای خدابخشی. این اتفاق باید بیفته دیگه. بالاخره شرکای کشاورزی باید نماد بهره‌وری باشه. این کشتای توامان هم جزء برنامه‌ها گذاشت. بله.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر بزرگی. مهمان دیگری هم داریم که پشت خط ارتباطی ما هستند. یک فرصتی از اتاق فرمان می‌گیریم و بعد در ادامه گفتگوی خودمون رو با مهمان تلفنی پی خواهیم گرفت. در مسیر توسعه این هفته با موضوع شهرک‌های کشاورزی. در مسیر توسعه رو میتونید هر هفته ساعت 10:30 تا ساعت 11:30 از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید و همینطور از شبکه اینترنتی ایران صدا ببینید و بشنوید. شنوندگان عزیز، ساعت 11:13 است. در این لحظه مهمان عزیز دیگری به جمع ما پیوستن، جناب آقای فرزاد زلقی، عضو هیئت مدیره شهرک‌های کشاورزی، پشت خط ارتباطی برنامه زنده در مسیر توسعه رادیو فرهنگ هستند. جناب آقای زلقی، سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه در مسیر توسعه. سلام.
سلام، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همه دستاندرکاران برنامه رادیوی فرهنگ و شنوندگان عزیز، به ویژه کشاورزان عزیز و زحمتکش ایران اسلامی.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر خدابخشی، ما در خدمت شما هستیم تا صحبت‌های شما رو بشنویم. با جناب آقای فرزاد زربقی، عضو هیئت مدیره شهرک‌های کشاورزی، درباره همین موضوع توسعه و مواردی که مطرح شده.
بله، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر زربقی. یه نکته ای که میخوام من روش تأکید بکنم، سرکار خانم اسحاق تبار، این یارانه هایی که ما برای تأمین نهادهای دامی و نهادهای کشاورزی داریم ماهانه پرداخت بکنیم، بیش از 1 میلیارد دلار در ماه ما یارانه ارزی داریم میدیم، ارز 4200 تومانی داریم میدیم. 1 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ یعنی ماهیانه 30,000 میلیارد تومان تقریبا، که بخش عمده این جناب آقای دکتر بزرگی مربوط به همین نهادهای دامی و نهادهای کشاورزی است. ماهی 30,000 میلیارد تومان یعنی روزانه بیش از 1,000 میلیارد تومان از جیب مردم ایران داره میره. به خاطر چی؟ به خاطر وابستگی که ما به این محصولات استراتژیک داریم که عمدتا در حوزه کشاورزی هست. من میخوام باز تأکید کنم روی این مسئله که اگرچه آقای دکتر بزرگی فرمودن ما مجتمع‌های شیلاتی، شرکای شیلاتی دایر میکنیم برای اشتغال خوبه، گلخانهای برای سبزی و سفیجات، اینا مهم هست خب، اما مهمتر از اینها در واقع هم در واقع فعالیت هایی است که هم کمک کنه به ایجاد اشتغال، هم کمک کنه به رفع وابستگی. یعنی اولویت رو باید بدیم به در واقع اون محصولاتی که ما وابستگی داریم، که این روزانه 1,000 میلیارد تومان از جیب مردم ایران نره. من میخوام تاکید کنم رو این مسئله که دوستان در شرکت شهرک کشاورزی، جناب آقای دکتر بزرگی، آقای دکتر دلقی که عضو هیئت مدیره هستن، هدف گذاری بکنن که ما به این سمت و سو بریم که این وابستگی به حداقل برسه.
خب جناب آقای دکتر زلقی، هدف گذاری شما مطابق با صحبت های آقای دکتر خدابخشی چه هست در این زمینه؟
بله، ما هم عرضم به حضور شما، یکی از سیاست های وزارت کشاورزی در واقع و برنامه های کاری، در واقع ما دنبال کشاورزی پایدار هستیم، یعنی تولید پایدار با حفظ منابع آب و خاک. ما دیگه دنبال در واقع نوسانات تولید نیستیم. یک سال ما بتونیم مثلا به خودکفایی برسیم در بعضی از محصولات و سال بعد بتونیم وارد کننده باشیم و همونجوری که آقای دکتر فرمود کلی ارز آوری برای ارز مصرف بشه برای واردات محصولات کشاورزی. در بحث کشاورزی پایدار یه واقعیتی است که یکی از راهکارهای رسیدن به تولید پایدار با حفظ منابع آب و خاک در واقع همون رفتن به سمت کشاورزی اینتنسیو یا کشاورزی متراکم، یعنی کشاورزی که شما تمام عوامل تولید را در واقع به صورت متمرکز و متراکم تحت کنترل و مدیریت و علمی در واقع به کار میگیری برای اینکه یه تولید پایداری رو برای جامعه داشته باشی. در غیر این صورت ما خب نوسانات زیادی داریم و سالیانه ارزهای حالا تا ارز 4200 بود برای کالای اساسی، در واقع ارز زیادی مصرفی شد برای کشور و دچار ضرر زیان زیادی میشدیم که امیدواریم اگر با توسعه در واقع گلخونه ها و شرک های گلخانه ای و کشاورزی متمرکز و متراکم تحت کنترل و مدیریت علمی که الان فضاش برای کشور در واقع باز شده و این در راستای توسعه ما داریم حرکت میکنیم که الان طبق آمارهایی که جناب آقای دکتر بزرگی مدیر عامل محترم فرمودن خب رقم بالایی الان مطالعه شده در دست اقدامه و امیدوار هستیم که در واقع در برنامه هفتم که در حال تدوین هست و کمک‌های بودجه‌ای که سازمان مدیریت داره این برنامه را طوری تنظیم بکنن و لازم مالی ساپورت بکنن که ما بتونیم در واقع در جهش تولید را داشته باشیم. امیدوار هستیم و الان زمینش هم فراهمه، امکانش توی کشور بسیار فراهمه، فقط یه مقداری در برنامه توسعه هفتم و از لحاظ بودجه‌ای کمک بکنن. حالا جناب دکتر خدابخشی هم به هر حال خودشون نائب رئیس کمیسیون بودجه مجلس هستن، قطعا میتونیم به این اهداف در کوتاه مدت برسیم.
بله جناب آقای دکتر زلقی، لطفا پشت خط ارتباطی ما بمونید، چرا که آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی نماینده محترم مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات پشت خط ارتباطی ما هستند تا هم مطالبات ایشون رو بشنویم با توجه به حوزه انتخابیشون و هم که صحبت‌های ایشون رو در خصوص اختصاص بودجه خواهیم شنید. آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی سلام، خوش آمدید به برنامه زنده در مسیر توسعه رادیو فرهنگ. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جمالی مهمانان عزیزتون و کشاورزان زحمت کش کشورم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر گودرزوند، شنیدید صحبت‌های آقای دکتر زلقی رو؟
بله.
در خدمتتون هستم.
من فکر می‌کنم که درسته کشور ما خود تو بخش‌های مختلف وقتی بحث میشه در مسیر توسعه رو همه داریم.
بله.
اما در مسیر توسعه زمان چقدر باید باشه؟ گذر از این دوره چه زمانی باید اتفاق بیفته؟ الان تو بحث کشاورزی، تو بحث یک پارچه سازی کشاورزان این اتفاق داره خیلی با کندی پیش میره. یه مشکل اساسی در کشور همین بخش ما متاسفانه داریم که کارهایی که باید در بحث یک پارچه سازی مزارع و کشاورزی صورت بگیره خیلی روند روبه رشد خوبی نداره. یه بخش اینجاست که به نظر میرسه که واقعا ما مشکل تو این بخش داریم. یه بخش دیگری که در واقع هست در واقع واگرا بودن بخش‌های مختلف از بحث در واقع کش تا تولید و بازاریابی. ما یه بخش مجلس اومد این کار کرد در همین سال 1400 که بحث بازرگانی کشاورزی هم دسته بذار جا کشاورزی قرار بگیره، اما باز دیده میشه که در بخش‌های مختلف کشاورزی ما هنوز ما نتونستیم به سمت یک کشاورزی مدرن و جدیدی بریم که کشاورزان ما هم محصولشون در واقع من تموم شده کمتری به دست مصرف کننده برسه، هم قابلیت رقابت داشته باشه و در واقع کشاورز ما از کشاورزی خودش در واقع بتونه سود و مزایای کشاورزی خودش به دست بیاره. بنابراین من فکر میکنم که وزارت جهاد کشاورزی هم بخشای مختلفش لازمه در برنامه های استراتژیک یک بازنگری جدی داشته باشه. اگه به همین شکل بریم، خب الان نزدیک به 42 سال از انقلاب گذشته. قبل از انقلاب سیستم کشاورزی تکلیف مشخص بود. بعد از انقلاب به نظر میرسه با همه امکاناتی که به جهاد کشاورزی واگذار شده، هم بحث جهاد سازندگی هم بحث جهاد کشاورزی، نتونسته در بحث کشاورزان کمک حال باشه. معنیش هم اینه که بسیار روستاها خالی شدن. در واقع در بحث زیتون الان ما امسال در شهرستان رودبار که یکی از قطب‌های زیتون کشوره، بسیاری از زیتونکاران ما رها کردن.
بله.
یعنی جهاد کشاورزی نیومده به کمک اینها که در واقع در بحث مرکز زیتون، در بحث آب به اینا کمک کنه، در بحث آموزشی لازم هست در واقع به اینا کمک کنه. من به نظر میرسه که اون چیزی که جهاد کشاورزی بایستی ورود پیدا کنه در بخش های مختلف کشاورزی، در حث مؤلفه، هم در بحث آموزش، هم در بحث تولید، هم در بحث فروش، بایستی در واقع برنامه مدون و دارای زمان باشه. این که ما بگیم در مسیر توسعه است که من میدونم زحمات زیادی در وزارت کشاورزی در بخش های مختلف کشیده شده، اما کافی نیست. این زحمات به نظر میرسه همگران نیست، واگراست، و این واگرایی در واقع یکی از آسیب های جدی کشاورزان ماست که بخش اعظم در واقع میشه گفت سهم اقتصاد ما رو باید به خودش در واقع اختصاص بده، متأسفانه تا کنون نتونسته به خودش اختصاص بده. من سوال اساسی اینه، برای رسیدن به همگرایی به زرجه کشاورزی چه مسیرهایی رو پیش داره؟ آیا برنامه داره که زمانش مشخص باشه که بتونه در اون زمان مشخص مثلا بگه ظرف 4 سال من میتونم سهم اقتصادمون رو از بخش کشاورزی چند درصد میخوایم بهش دست پیدا کنیم؟ اگر بتونه تو این مسیر برنامه‌ریزی داشته باشن، خب میشود امیدوار بود کشاورزی ما در آینده به این مسیر درست داره پیش میره. اما این که با همین در واقع فرمون، با همین سرعتی که داریم پیش میریم که سرعت بسیار کندی است، به نظر میرسه که اگر ما مثلا 10 سال دیگه بخوایم هدف گذاری کنیم با این سرعت، ما نه تنها سهم نخواهیم داشت، بلکه بسیار روستاهای ما از سکنه خالی خواهد شد و کشاورزی ما به سمت مکانیزیشن باید پیش بره نخواهد. ما در زیتون الان نزدیک به 50% باغات ما در واقع سنتی است، یه عدد بین 50-60% سنتی است، و این سنتی بودن میدونی که هزینه در واقع برداشت ما و کاشت ما و برنامه‌آوری ما بسیار بالاست و به صرفه نیست. اون بخش هایی که مکانیزیشن که در واقع با طرح‌های مختلفی وزارت جهاد داره تونستن پیش برن، خیلی خوب جواب داده.
بله.
اما این بخش ها که بخش عظیمی و کشاورزی سنتی ما هست، نتونستن به اون هدف خودشون دست بدن. در سایر بخش هم همین دیده میشه. اگر برنامه مدونی در وزارت جهاد کشاورزی وجود داشته باشه و برنامه مدون هم با برنامه زمانی همگام شده باشه، یعنی اینکه بگن آقا ظرف 5 سال می‌خوام کشاورزیمون رو این سمت داشته باشیم، به نظر من میتونه
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای سمی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات. با شما خداحافظی میکنیم و پاسخ شما را از جانب آقای دکتر زرلقی، عضو هیئت مدیره شهرک های کشاورزی میشنویم، و در ادامه هم از جناب آقای دکتر بزرگی حتما این پرسش رو خواهیم داشت. آقای دکتر زرلقی در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. خداحافظ آقای دکتر گودرزوند. آقای زرلقی، پاسخ شما در این زمینه چه هست به پرسش آقای دکتر گودرزوند؟
از نکته بسیار به جایی که جناب آقای دکتر فرمودن در خصوص بحث آموزش،
بله،
بحث تولید، کاهش هزینه‌های تولید و در نهایتاً برای تکمیل این زنجیره تا مرحله فروش. خب متاسفانه در واقع ما یه مقدار توی این مسائل تا مثلا از نظر آموزش و تولید تا حدی قابل قبوله و مشکلی واقعا نداریم تا مرحله تولید، ولی متاسفانه توی کشور هنوز بحث فروش و بازاریابی رو یکی از چالش های اصلی جامعه کشاورزی که کمک میکنه به پایداری در تولید، تقریبا اینجا یه مقداری ضعف داریم که یکی از سیاست های وزیر محترم جهاد کشاورزی، بحث کشاوردی قراردادی است که الان داره توسعه پیدا میکنه، توی بعضی از محصولات تو استانها در واقع رونق پیدا کرده که ما بتونیم با اجرای کشاورزی قراردادی در واقع اون تضمین خرید و فروش محصولات کشاورزی و اطمینان خاطری که برای تولید کننده ایجاد میکنه این رو به دست بیاریم و در نهایت طبق برنامه‌ای که جناب آقای وزیر توی در واقع ابتدای شروع به کارشون هم گفتن، قطعا در یک برنامه 4 ساله انشاءالله این را سر سامون خواهند داد که تا بتونیم به اون پایداری که هدف همه ماست در واقع برسیم.
بله خیلی متشکرم.
آره آقای دکتر بودرگی هم که قطعا نظرات خاص خودشون دارن و انشاءالله ما
در ادامه حتما جویا خواهیم شد. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرزاد زلقی، عضو هیئت مدیره شهرک‌های کشاورزی که با ما همراه بودید در برنامه زنده در مسیر توسعه.
منم تشکر میکنم از شما و مهمانان عزیز.
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا بزن.
فراکسیون توسعه متوازن هر طرح و ایده ای رو برای شناخت بیشتر ایران و برقراری اصل عدالت در جای جای ایران عزیز پیگیری میکنه. نمایندگان در فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی برای داشتن ایرانی آباد و مقتدر تلاش میکنند. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
در مسیر توسعه ایرانی آباد،
ایرانی مقتدر. برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیوی فرهنگ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به دقایق پایانی برنامه زنده در مسیر توسعه رسیدیم. در این دقایق پایانی جمع‌بندی خواهیم داشت از صحبت‌های دو مهمانی که به صورت حضوری در برنامه بودند. آقای دکتر بزرگی، ما صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم. مواردی مطرح شد توسط جناب آقای دکتر گودرزوند که خب شما هم به نوعی در صحبتاتون اشاره کردید، اون واگرایی بین فروش و تولید و مسئله زمان دادن، بازنگری جدی و اینکه واقعا با تاکید در مسیر توسعه بمانیم دیگه، بعد خود توسعه برسیم بعد از گذر این زمان. صحبت های پایانی شما رو میشنویم، در حد 2 دقیقه در خدمتتون هستیم.
خب دولت 13 کارش رو بالاخره چند ماهی شروع کرده.
بله.
در حوزه امنیت غذا و کشاورزی جناب دکتر ساداتی نژاد یک برنامه خوب منسجمی رو برای تحول در حوزه کشاورزی تهیه کردن. یه بخشی رو در حوزه شرکت شهرک‌ها برای اینکه واقعا شرکت شهرک ها بتونه تو این برنامه یه نقش خوب و محوری داشته باشه تعیین کردم. ما هم در همون راستا برنامه رو تدوین کردیم که بتونیم با یه همافزایی، با یک همدلی، با یک روحیه جهادی دوستان بیان همکاری بکنن، واقعا بتونیم تسهیل جدی در سرمایه